دوستای عزیز، پیشتر براتون گفتم که یک جوان شب تا صبح بیدار بوده و در فضای مجازی چرخیده، برنامه زنده مانده شده و در برنامه زنده هم شرکت کرده. از اون طرف روز چاشت میشه و این جوان بیدار نمیشه که بره دانشگاه. حتی با پرخاشگری به مادرش میگه که مثلا درس امروز وقت مهم نیست، یا کت استاد گپ میزن و پسانتر میرن و برحال یک بهانه جور میکنه دیگه. فضای مجازی که جوانها و نوجوانها را به دل خودش کشیده و جذب کرده که به آسانی نمیتونن دل بکنن. بوده جوانی که کار خود به خاطر فضای مجازی از دست داده، بوده جوان لایق و درس خانی که وقتی گرفتار فضای مجازی شده دیگه نتونسته درس خود بخونه. کمتر خانواده ایست که این روزا از فضای مجازی شکایت نداشته باشن. یعنی فضای مجازی یکی از چالش‌های بزرگ سر راه خانواده‌ها و جوان‌ها شده.
وقتی که با ارزش‌ترین سرمایه های زندگی است، متاسفانه خیلی جوانان ما نمیتونن که از این وقت خود درست استفاده کنن. در هدامه چند دلیل و حامل مهم زیرا شخصا خودم میگم، یکی که دلیل و حامل عدم استفاده درست از وقت توسط جوان ها هست که اونا هدف مشخص زندگی خود ندارن، یک هدف مشخص نمیکنن. وقتی جوان نفهمه که چی میخواید، کجا میخواید برسه، وقتش براحتی تلف میشه و از بین میره. دیگه تاثیر رسانه ها و موبایل است به نظر من. استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی، بازی های آنلاین، تماشای فیلم ها، سریال ها، گیم ها باعث تلف شدن از وقت برای جوان ها میشه. و دیگه به نظر من نبود برنامه ریزی است. وقتی که جوان ها معمولا برنامه روزانه یا هفتگی ندارن، بدون هدف خاص دقیقا که روز خود سپری میکنن. وقتی که اونا برای کار خود، برای زندگی خود، برای برنامه خود برنامه ریزی نکنن، معمولا دیگه اونا همو هدف خدا مزدس میتن و هدف خاصی هم ندارن و برنامه ریزی درست خود کده نمیتونن. دیگه که گفتم میتونیم که فقر و مشکلات اقتصادی هم باعث گپ میشه. وقتی که فشار اقتصادی زیاد باشه، وقتی که تمرکز روی هاینده سخت باشه، بعضی مجبور میشن که برای کمک به خانواده کارهای کم درآمد و بی هدف انجام بدن.
جان بگو.
شما همونطور که نشان دادین هنرمند هستین.
خب
واقعا هنرمند هستین؟ یعنی ذوق هنری و قریه شاعری دارین؟
کاکایت چی فکر کرده و دکتر؟ کاکایت فرزند هنر است. بگو خب.
خب
بچم، هنر اگه تکان خورده ما تکانش دادیم. بگو خب.
کاکا چرا که ناغ ناغ بگم خو خو خو؟
وای
من شنیدم که رسامی تادن در مکتب یک کسی دیگه میکشیده.
بچم شنیدارم اوشو پرسو. کاکای دشمن زیاد داره خو، از جمله همون نظرک که تو کاکا نظر میگی خو. بهتر است که سیجل و سوانه کاکایت از زبان خودش بشنوی، یعنی از زبان خودم.
خو کاکا جان، اگر احسامیتان خوب نبوده خیر است، در عوض قریه شاعریتان خیلی عالی است. من از مخاطبای شعر شما هستم. البته هر شعری نه، یکان تا از شعریتان. مرا به یک بیت مهمان کنین که بخش بعدی را بشنویم. بخش جوانگشت صحبت خانم رحیم زاده است.
من شعرم بچم خودش رسامی است خو، تشویری است، فیلم سینمایی است. بخی
خو خیلی ندارین گوش کن. شعر تصویری گفتین، من یاد یک بیت از فاضل نظری افتیدم که واقعا سینمایی است.
خو.
شما یک سیب سرخ در مابین او که افتیده تصور کنین.
خو.
باز اهالی قریه طرف او سیب زیل میکنن.
وای.
حال شعر گوش کن. ای سیب سرخ غلط زنان در مسیر رود، یک شهر تا به من برسی عاشقت شده.
وای.
خوش دامن.
شیرمی بدر ما چی بود؟ فاضل؟
فاضل.
فاضل. والا فاضل جان خواندی، من شعرخوانی صرف نظر میکنم. خب بریم مال جوان گشت.
شعر نداری کاکا جان. خب بریم جوان گشت.
سرعت. دقت. حرکت.
برو بخند.
خدمت شما همکاران گرامی، شنوندگان خوب و عزیز ما در قسمت از برنامه. امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب و خوش باشه. امروز در خدمت شما هستیم با یک سوژه دیگه از جوانان هنرمند افغانستانی ما، سرکار خانم محبوب جان رحیم زاده، که افتخار دادن به ما و قراره که ما امروز گپ و گفتی داشته باشیم با ایشان و درباره هنرهای متعددی که دارن با ایشان بیشتر صحبت کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رحیم زاده، تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما و برنامه ما قرار دادید.
زنده باشیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، امید که جور سعدمند باشین.
خانم رحیم زاده، شما هم مشغول نقاشی هستین هم شاعر هستین. نخست درباره نقاشی از شما میپرسم، در چه زمینه بیشتر فعالیت میکنین در حوزه نقاشی و اصلا بگین که چی شد که رفتین سمت این هنر ارزشمند؟
مدت 15 سال میشه که نقاشی رنگ روغن به صورت تخصصی کار میکنم و در سیاه قلم و آب رنگ هم دستی دارم. در زمینه شعر و شاعری هم اگر بخوام بگم، مدت 17 سال میشه که شعر میگم و مجموعه اشعارم تحت عنوان آمادو پارسال در انتشارات حوزه مشق به چاپ رسید.
نقاشی از کجا آغاز کردین؟ مثلا چی شد که احساس کردین که میشه در نقاشی کاری کرد و به عنوان یک هنرمند نقاش در اون روزی که آغاز کردین در سالهای آینده خود خودتون یک هنرمند نقاش بنام؟
نقاشی واقعیت من از سنین 2-3 سالگی استعدادم کشف شد و از همون زمان در کنار درس نقاشی ادامه دادم. با یک رشته تحصیلیم ریاضی فیزیک و در دانشگاه جامعه شناسی بود، اما همچنان علاقه وافر به نقاشی داشتم و نقاشی در کنار درس ادامه دادم تا به این سطح رسیدم الحمدلله.
از مسیری که در او قدم گذاشتید راضی هست؟
100%. 100%.
هنر حالا چه نقاشی باشه چه شعر باشه یا هر چیز شبیه به اینها که نام هنر میگیره، به شما چه احساسی میده؟
اولین چیزی که آید میشد آرامشه. حس آرامش بالاترین چیزیه که هر انسان به دنبال از او هست. یکی از هنر آرامش میگیره، یکی از خرید آرامش میگیره، اما تنها چیزی که او آرامشه، که آرامش خاصه که مد نظرم بود به مداد، امین قشی بود.
از جوانان افغانستانی ما، چه در افغانستان اگر زندگی میکنن چه از هر جایی که صدای ما میشنون، به حوزه های مختلف هنری علاقه دارن ولی قطعا با چالش های متعددی مواجهن در دستیابی به اهداف و آرزوهای خود. خوب به عنوان یک کسی که این مسیر طی کرده با پستی بلندی های اون مواجه شدین، چه گفتنی ها یا چه توصیه هایی به این جوانان دارن؟
گفتنی به جوان همینه که تا زمانی که به اون جایگاهی که ماین نرسیدن دست نکشن از امیدها و آرزوها. شعار من همیشه همی بوده، دست از طلب ندارم تا کام من براید. من همیشه به دنبال رسیدن به اهداف خود خیلی کوشش کردم، مخصوصا کوشش کردم که الگویی برای زنان جامعه خود باشم.
بسیار خوشحال شدم از اینکه با شما آشنا شدیم، دقیقی صحبت کردیم. انشالله باز در برنامه های آتی بتونیم مفصلتر در خدمت شما باشیم. تشکر از شما.
زنده باشین. به امید موفقیت تمام جوانان سرزمین.
خب دوستان عزیز، این هم از بخش جوانگشت که تقدیم حضور شما شد. متاسفانه پیامکایتان مان دوستان عزیز و همچنین بخش گشت و گذار، به خاطر اینکه یک بخش ویژه داشتیم، بخش ویژه روز جهانی صدا، و نتونستیم بخش دیگر تقدیمتان کنیم. هفته آینده با موضوع احترام در خدمتتان خواهیم بود و سوالی هم که از شما داریم ایست که تالی مورد بی احترامی قرار گرفتین، عکس عملتان در این مواقع چی بوده؟ ما را تنها نگذارین، پیامکایتان را بر ما روان کنین. تا شنبه خوش باشید و سربلند. خداوندیار نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
عراقچی: مواضع واقعی پشت میز مذاکره مشخص می شود. طالبان: نگرانی درباره افزایش تهدیدهای تروریستی در شمال افغانستان بی بنیاد است. و هیئت اقتصادی طالبان به اسلام آباد سفر می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مواضع متناقض طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر دو کشور گفت مواضع واقعی در پشت میز مذاکره مشخص می شود. سید عباس عراقچی در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران در جمع خبرنگاران گفت ما باید در جلسه مذاکره از نظر واقعی طرف آمریکا مطلع شویم. اگر با مواضع سازنده‌ای بیایند من امیدوار هستم که بتوانیم مذاکره در خصوص چارچوب یک توافق محتمل را آغاز کنیم. وی تصریح کرد مواضع مختلف و گاه متضاد به هیچ عنوان بر روند مناسب مذاکرات کمک نخواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در خصوص سخنان اخیر استیو ویتکاف مذاکره کننده آمریکایی در خصوص لزوم به صفر رساندن غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت آقای ویتکاف تاکنون چند مدل صحبت کرده است، اما مواضع واقعی در پشت میز مذاکره مشخص می‌شود. عراقچی تاکید کرد غنی‌سازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی است و ما برای اعتمادسازی در خصوص نگرانی‌های احتمالی آماده هستیم، ولی اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست و مذاکره بر مبنای موضع برابر و در فضای محترمانه قابل پیشروی خواهد بود. وی درباره تداوم فشار به این کشور در دوره مذاکره با آمریکا هم گفت با اعمال فشار هیچ دستاوردی نخواهند داشت و از طریق فشار و تحمیل موضعشان چیزی حاصل نخواهد شد و این را ما هم در عمل و هم در موضع خود ثابت کردیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین هدف از سفر آتی خود با روسیه را انتقال پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور روسیه دانست و گفت این پیام در ملاقات با ولادیمیر پوتین به او ارائه خواهد شد. حکومت طالبان نگرانی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی را مبنی بر تهدیدات احتمالی از خاک افغانستان بی‌اساس خوانده و تاکید می‌کند که تمامی کشورها باید در هماهنگی با یکدیگر گام‌های جدی را برای تامین امنیت مرزها بردارند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز در یک کست صوتی گفته که نگرانی‌های سازمان پیمان امنیت جمعی CSTO در مورد تهدیدات احتمالی از افغانستان بی‌اساس است. او تأکید کرده که نیروهای دفاعی حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان امنیت کشورهای دیگر را تهدید کند. این در حالی است که پیشتر سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده بود که کشورهای عضو این پیمان از افزایش تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان و ویژه از ولایات شمالی این کشور نگران هستند. ناتالیا خاریتونوانا سخنگوی سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار داشت که افغانستان برای اعضای این سازمان به عنوان منبعی از چالش‌های مرتبط با تروریسم، افراسی گرایی و جرایم سازمان یافته با ویژه قاچاق مواد مخدر تلقی می شود. او در مصاحبه با روزنامه روسیه ازستیا گفت متحدان منطقه ما نگران تهدیداتی هستند که از ولایت هممرز افغانستان با آسیای مرکزی سرچشمه می گیرد و خواهان تقویت هماهنگی های امنیتی برای مقابله با این چالش ها هستند. خارت نوا همچنین به اهمیت تقویت مرزهای جنوبی آسیای مرکزی اشاره کرد و افزود اجرای برنامه هدفمند بین دولتی برای تامین امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان یکی از اولویت‌های اصلی پیمان امنیت جمعی به شمار می‌رود. هیئت قزاقستانی با ریاست رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک این کشور که با کابل سفر کرده است در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پیرامون همکاری های دو جانبه در زمینه های بازسازی، توسعه زیربناها و استفاده از تجربیات متخصصان قزاقستانی گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
هیئت قزاقستانی با رهبری ارکین توکوموف رئیس انستیتیوت مطالعات استراتژیک این کشور سرگرم گفتگو با مقامهای حکومت طالبان در کابل است. حافظیا احمد تکل رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که آقای توکوموف در دیدار با امیرخان متقی رئیس دستگاه دیپلماسی حکومت طالبان گفته است که رئیس جمهور قزاقستان توجه ویژه به مسائل افغانستان دارد و از همین رو کابل و آستانه روابط خوب و تعامل گسترده دارند. امیرخان متقی هم در این دیدار با گسترش تعامل مثبت کابل و آستانه تاکید کرده و همچنان ابراز امیدواری نموده که در کنار پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری سطح روابط سیاسی نیز ارتقا پیدا کند.
متقی سبویل افغانستان د قزاقستان جمهوریت د نږدې ملګری هیواد پسترګ ګوري او مجهله لرو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستا مثبت تعامل بل نور هم پراخ سي. د هغه په وینا افغانستان هیله لري چې په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د پرمختګونو ترڅنګ د سیاسي اړیکو کچه د اوس په پرتله نور هم لوړه سي.
آقای تکل می افزاید در این دیدار همچنان درباره همکاری های دو جانبه در زمینه های بازسازی، توسعه زیربناها، بهره گیری از تجربیات متخصصان قزاقستانی گفتگو شده است.
افغانستان سره د بیا رغونې او زیربناو د جوړونې د قزاقستاني متخصصینو له تجربو څخه د ګټه اخیستنې کرنیزو، سوداګریزو او صنعتي برخو کې د همکاریو برېښنایي حکومتولۍ او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاری په تړاو هم تفصیلي بحثونه ترسره سول.
از سوی دیگر هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای میگوید این هیئت قزاقستانی با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این دیدار دو طرف بر ضرورت دو کشور به کالاهای صادراتی و مسیرهای ترانزیتی تاکید کردند. دو طرف همچنان درباره گسترش روابط تجارتی، رشد اقتصادی افغانستان، برنامه‌های اقتصادی، افزایش صادرات افغانستان و پشتیبانی از برنامه‌های ترانزیتی افغانستان از سوی دولت قزاقستان گفتگو کردند. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
روابط اقتصادیش و روابط تجاریش میتونه در تمام زمینه ها برای افغانستان مفید باشه، اما به شرطی که ما بتانیم در زمینه هایی که نیازمند هستیم از او استفاده انجام بدیم و با او در او خصوص روابط ایجاد بکنیم و از او تقاضای سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم و یک راهکار اساسی به اساس پروپوزال و برنامه مشخص بر وای ارائه بدیم که در او زمینه و سرمایه‌گذاری بکنن.
این در حالی است که روابط میان حکومت طالبان و قزاقستان در کمتر از 4 سال گذشته در چارچوب منافع اقتصادی بوده است، هرچند که این روابط در مرحله روابط رسمی دیپلماتیک نرسیده اما روند رو به گسترش را تجربه کرده است.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی 147 مهاجر افغانستانی از زندانهای پاکستان خبر داده است. این وزارت امروز چهارشنبه 27 حمل در خبرنامه‌ای اعلان کرده که این افراد روز گذشته از طریق گذرگاه تورخم به کشور بازگشتند. به گفته طالبان این افراد به مدت 1 هفته در بازداشت بودند. گفتنیست که روز گذشته هم 200 مهاجر افغانستانی از زندانهای پاکستان آزاد شده بودند. این در حالی است که پاکستان تا 2 هفته گذشته بیش از 60,000 مهاجر غیرقانونی افغانستانی را اخراج کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت به زودی در رأس هیئتی برای رایزنی درباره حل مشکلات تجاری، ترانزیتی و حمل و نقل به پاکستان سفر خواهد کرد. بر پایه بیانیه این وزارت، عزیزی پیش از سفر خود با جمعی از مسئولان بخش خصوصی جلسه مشورتی برگزار کرده و با بررسی مشکلات تجاری با پاکستان پرداخته است. هرچند وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان جزئیات از این مشکلات ارائه نکرده، اما بر اهمیت گفتگوهای دو جانبه تاکید کرده است. این سفر در حالی انجام می شود که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان هم امروز چهارشنبه در رأس هیئتی وارد کابل شده است. هدف از سفر وی شرکت در نشست کمیته مشترک هماهنگی میان افغانستان و پاکستان عنوان شده است. به نظر می رسد دو کشور با دنبال کاهش تنش‌ها و گسترش همکاری‌ها و حل مسائل مزمن مرزی، تجاری و ترانزیتی هستند. در پای اقدامات سخت گیرانه دولت پاکستان برای مقابله با قاچاق تحت پوشش تجارت ترانزیتی، حجم واردات افغانستان از طریق پاکستان با کاهش چشمگیر مواجه شده است. در 9 ماه نخست سال مالی جاری، تجارت ترانزیتی افغانستان از طریق پاکستان با افتی 64% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 836 میلیون دلار کاهش یافته است. مطابق با آمار رسمی منتشر شده در رسانه‌های پاکستانی، حجم تجارت ترانزیتی افغانستان در دوره مشابه سال مالی گذشته 2 میلیارد و 328 میلیون دلار بود است که نشان از سقوط 1 میلیارد و 492 میلیون دلاری در سال مالی 2024 تا 2025 دارد. با گفته منابع خبری، مقایسه روند 5 ساله آمار تجارت ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان هم از کاهش مستمر حکایت دارد. چنان که در سال مالی 2022-2023 این رقم بیش از 7 میلیارد دلار گزارش شده بود، در حالی که در سال مالی 2023-2024 به 2.88 میلیارد دلار رسید و اکنون نیز در سال مالی جاری این روند نزولی ادامه یافته است. منابع دولتی اعلام کردند که دولت پاکستان با اجرای تدابیر مؤثر برای کنترل مرزها، رصد دقیق مبادلات کالا و جلوگیری از سوء استفاده از مسیرهای ترانزیتی موفق به مهار بخشی از شبکه‌های قاچاق شده است. کارشناسان اقتصادی در پاکستان این کاهش را نتیجه اجرای سیاست‌های کنترلی سخت گیرانه و همچنین بازنگری در تسهیلات ترانزیتی می‌دانند. با وجود کاهش آمار تجارت ترانزیتی، دولت پاکستان تأکید دارد که هدف اصلی مقابله با قاچاق سازمان یافته و حفاظت از منافع اقتصادی کشور است. کارشناسان مسائل اقتصادی و امنیتی همچنین معتقدند که یکی از دلایل اصلی بازنگری سیاست‌های تجاری دولت اسلام‌آباد، افزایش تنش‌ها در روابط دو کشور همسایه در پی تهدیدات فزاینده تروریستی در مرزهای مشترک میان پاکستان و افغانستان است. با گفته این کارشناسان، ناامنی در مناطق مرزی و فعالیت گروه‌های تروریستی دولت پاکستان را ناگزیر کرده تا ضمن محدودسازی تسهیلات ترانزیتی، سازوکارهای تجاری با کابل را هم مورد بازیابی و بازبینی قرار دهد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
برنامه جهانی غذا اعلام کرد افغانستان با شدیدترین افزایش آمار سوء تغذیه در تاریخ خود مواجه شده و رکورد هشدار در این زمینه را شکسته است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال 2025 3.5 میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا خواهند شد. با گزارش نهاد بین المللی، کودکان افغانستانی بیشترین آسیب را از وضعیت موجود می‌بینند و برای نجات جان آنان به بودجه پایدار نیاز است. برنامه جهانی غذا پیش از این هم با اشاره به تعلیق کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان و کاهش بودجه در کمک‌های غذایی اضطراری اعلام کرده بود که این کاهش بودجه در زمانی صورت می‌گیرد که نرخ تورم در این کشور در حال افزایش است و مهاجران برگشته از پاکستان نیاز به حمایت فوری دارند. زمین لرزه‌ای با بزرگی 5.6 ریشتر صبح امروز منطقه کوهستانی بدخشان را لرزاند و موجب نگرانی ساکنان محلی شد. این زمین لرزه در عمق 121 کیلومتری زمین به وقوع پیوست و به دلیل کوهستانی بودن منطقه شدت آن کمتر احساس شد. با این حال احتمال بروز خسارات دور از انتظار نیست و حکومت طالبان تیم‌های امدادی را به مناطق زلزله زده اعزام کرده است. کار ساخت یک چهارراهی به ارزش 10 میلیون افغانی از سوی یک شرکت خصوصی در شهر مزار شریف ولایت بلخ آغاز شد. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
کار ساختی یک چهارراهی به ارزش 10 میلیون افغانی از سوی یک شرکت خصوصی با هماهنگی ریاست شهرداری مزار شریف آغاز شد. با گفته مسئولان قرار است ساخت این چهارراهی به مدت 3 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. در این حال ریاست شهرداری ولایت بلخ میگوید که در سال پیش رو 26 پروژه توسعه‌ای را در سطح شهر مزار شریف تطبیق خواهند کرد. از سوی همشمار از باشندگان ولایت بلخ در حالی که ساخت این چهارراهی را در زیبایی و آبادی شهر سودمند می‌دانند، از مسئولان می‌خوان که به سایر چالش‌هایشان نیز رسیدگی نمایند.
ما در پروژه های کرمی دیز داره شهر ولی خوش ازیم که هرچی که نظافت شهر بالا بره و آبادی در شهر معیا شوه برای مردم سهولت است، مردم آسایش پیدا میکنه. قبلا گیل لای بود، از وقتی که این پروژه ها روی دیز گرفته شده طریق شهر ولی شهر ما زیبا شده.
ما این خواست داریم که دمی کسایی که جایش در سرگاهش رسیدگی نشده باید برای زنا برسه که سرگاه زنا آباد شوه، مردم مستضعف است باز جای نرسیدنه. باید برای اونا قدم هم کاری شود که اونا سرگاهش جور شود، جای آبش جور شود، کانالای سیلش جور شود.
بر بنیاد گفته های مسئولان در ریاست شهرداری ولایت بلخ، این اداره در سال گذشته بیش از 40 پروژه توسعه‌ای را از بودجه این ریاست و همچنان بیش از 30 پروژه دیگر را با همکاری نهادهای همکار در بخش های گوناگون شهر مزار شریف تطبیق کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بیش از 100 میلیون افغانی عواید در سال گذشته توسط شاروالی مهترلا جمع‌آوری شده است. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان شهرداری مهترلا مرکز ولایت لغمان میگوید بیش از 100 میلیون افغانی عواید را در سال گذشته جمع‌آوری نموده است. به گفته مسئولان شهرداری در بدل این عواید 14 پروژه های مختلف را در مربوطات شهر مهترلا عملی نموده است. مولوی رحمت الله شهامت شهردار مهترلا مرکز ولایت لغمان در نشست حسابدهی به شهروندان گفت شهرداری مهترلا در سال گذشته 101 میلیون افغانی عواید را از منابع مختلف عایداتی جمع‌آوری نموده است که از عواید به دست آمده 14 پروژه های خرد و بزرگ را در بدل 83 میلیون افغانی را اندازی نموده که بالای دو پروژه هنوز هم کار جریان دارد و در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید.
101 میلیون افغانی عواید راټول کړي دي. او شپږ میلیون پیسې مصرف شوی دي.
شهردار مهترلم گفت در سال جاری نیز با توجه به نیازمندی ها، تقاضا ها و اولویت های شهروندان پروژه های متعدد را روی دست گرفته که در طول سال عملی خواهد شد.
در راتلونکي کال لپاره موږ یو غټ پلان سي دا هغه د تیرګړې تر پول پوره دا سرک برگول دی.
شهروندان مهترلم در حالی که از کارهای انجام شده شهرداری مهترلم رضایت دارند اما آن را بسنده نخوانده، میگویند در باوجود آوردن نظم شهری و همچنان انکشاف شهر به کارهای بیشتری نیاز دیده می شود که باید شهرداری مهترلم آن را انجام دهد.
ده خالی نظم پر رابطه بنده یا سه کار شویده خود قناعت والنه در باید نور هم کار پی بگیوش.
بر اساس معلومات مسئولان شهرداری مهترلم در سال 1402 خورشیدی تنها مبلغ 44 میلیون افغانی از منابع عایداتی جمع‌آوری گردیده بود که عواید به دست آمده سال گذشته به نسبت سال قبل چندین برابر افزایش را نشان می‌دهد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه و کرانه باختری و کشتار وحشیانه مردم بیگناه و زنان و کودکان معصوم را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی با استناد به گزارش‌های متعدد و مستند اخیر سازمان‌های بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون مستقل تحقیق بین‌المللی، سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز، فاو، یونیسف و آنروا تصریح کرد اقدام رژیم اسرائیل در کشتار فلسطینیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، نابودی مراکز درمانی و بهداشتی، ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه و اقلام ضروری، محاصره کامل غزه و قطع آب، برق و سوخت از مصادیق بارز نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است و مقامات و سیاستگزاران رژیم صهیونیستی باید به خاطر ارتکاب این جنایات محاکمه و مجازات شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اظهارات اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر فاجعه بار بودن وضعیت انسانی در غزه اظهار کرد مردم بی‌دفاع این منطقه به ویژه کودکان و زنان آنچنان که کمیشنر آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آن رو تصریح کرده است، روزانه تحت بمباران شدید، گرسنگی گسترده، بیماری، کوچ اجباری و به طور کلی در معرض نابودی نظاممند قرار دارند و این اقدامات آشکارا با نیت پاکسازی نژادی و محو ملت فلسطین صورت می‌گیرد. وقایع تأکید کرد رژیم اسرائیل با هدف قرار دادن و کشتار عامدانه نیروهای امدادگر و روزنامه‌نگاران به شکل سازمان یافته تلاش می‌کند تا صدای مظلومیت مردم غزه خاموش شود. با این حال شجاعت خبرنگاران فلسطینی و حضور روزافزون رسانه‌ها و فعالان مستقل جهانی در قالب کارزار بین المللی نسل کشی را متوقف کنید موج تازه‌ای را برای افشای این جنایات فراهم کرده است. دولت مالدیو در واکنش قاطع به نسل کشی رژیم صهیونیستی ضد ملت فلسطین ورود صهیونیست ها را به خاک خود ممنوع اعلام کرد. دفتر ریاست جمهوری مالدیو با انتشار بیانیه اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور حکمی را امضا کرده است که به موجب آن ورود اتباع رژیم صهیونیستی به خاک این کشور ممنوع خواهد بود. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری مالدیو آمده است این تصمیم در پاسخ به نسل کشی مداوم است که رژیم اسرائیل ضد ملت فلسطین به ویژه در بارکه غزه مرتکب می شود و بیانگر موضع ثابت جمهوری مالدیو در حمایت از حقوق بشر و عدالت است. در ادامه بیانیه همچنین تاکید شده است که مالدیو با تلاش‌های خود برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی ادامه خواهد داد و پاسخگویی این رژیم به سبب نقض گسترده قوانین بین المللی و انسانی را خواستار خواهد بود. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که مالدیو به طور رسمی از پذیرش اتباع رژیم اسرائیل با عنوان مسافر یا گردشگر خودداری خواهد کرد. دبیر کل ناتو بر حمایت ادامه دار از اوکراین تاکید و از اقدام ترامپ برای روند صلح در جنگ اوکراین و روسیه حمایت کرد. مارک روته دبیر کل ناتو در جریان دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شهر اودسا بر حمایت ادامه دار از این کشور تاکید و از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای روند صلح در جنگ اوکراین و روسیه حمایت کرد. با این حال او اذعان کرد که برقراری صلح آسان نیست. روته و زلنسکی از یک شفاخانه نظامی در اودسا بازدید کردند و روته بار دیگر بر حمایت بی‌دریغ ائتلاف نظامی از اوکراین تاکید کرد. خبرگزاری آناتولی در مطلبی نوشت روته در یک نشست خبری همچنین گفت حمایت ما از اوکراین کاملا واضح و مستحکم است. ناتو در کنار اوکراین است. شما و من می‌دانیم که این حمایت حقیقی است. دبیر کل ناتو ادامه داد این ائتلاف با ارسال کمک‌های امنیتی و آموزش از طریق فرماندهی خود در وستفالن در آلمان ادامه می‌دهد و از نزدیک با کیف و بروکسل در این باره همکاری دارد. روته ادامه داد در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی شرکای ناتو بیش از 20 میلیارد یورو برای کمک به اوکراین هزینه کردند. هدف این است که اطمینان حاصل شود که اوکراین قوی و مستقل باقی میماند و قادر به دفاع از خود و جلوگیری از حملات آینده است. دبیر کل ناتو درباره تلاش‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ هم گفت به این راحتی نیست که صلح برقرار شود، اما همه ما از تلاش‌های ترامپ برای صلح حمایت می‌کنیم. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. عراقچی: مواضع واقعی پشت میز مذاکره مشخص می‌شود. طالبان: نگرانی درباره افزایش تهدیدات تروریستی در شمال افغانستان بی‌بنیاد است. و هیئت اقتصادی طالبان به اسلام آباد سفر می‌کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار سال نو با مسئولان ارشد سه قوه با پرهیز دادن از خوشبینی و بدبینی افراطی بر نتایج گفتگوهای عمان تاکید کردند. روال فعالیت‌های کشور برای تحقق اهداف در همه زمینه‌ها باید با شتاب بیشتر ادامه یابد و هیچ چیز بر نتایج مذاکرات گره زدن نشود. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با پرهیز دادن از خوشبینی و بدبینی افراطی به این گفتگوها افزودند. در گام‌های اول تصمیم کشور با مذاکره خوب کار شده است. بعد از این هم باید با دقت حرکت کرد، ضمن اینکه خطوط قرمز برای ما و برای طرف مقابل کاملا روشن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند مذاکرات ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد. ما هم به این گفتگوها نه خیلی خوشبین و نه خیلی بدبین هستیم. البته با طرف مقابل خیلی بدبین هستیم، اما با توانایی‌های خود خوشبین هستیم. در همین ارتباط دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم آقای شجاعی با دکتر سیدرضا میرطاهر از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی را شنونده باشید.
جناب آقای دکتر سیدرضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در اولین دیدار سال نو با مسئولان ارشد سه قوه فرمودند با پرهیز از خوشبینی و بدبینی افراطی بر نتایج گفتگوهای عمان مسائل کشور نباید به این گفتگوها گره زده بشه. این سخن چه دورنمایی را برای گفتگوهای آتی یا در عمان یا در جای دیگه به میزبانی عمان ترسیم میکنه به نظر شما؟
خب مقام معظم رهبری قبلا هم بارها تاکید کرده بودن که اساسا گره زدن مسائلی مثل برجام یا مسائل اقتصادی ایران به مذاکرات خارجی و سیاست خارجی، مخصوصا مذاکره با آمریکا، اساسا درست نیست و بایستی این مسائل به صورت مسائل مستقل از یکدیگر نگریسته بشه. در مورد مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا همشون فرمودن که ما نه به این مذاکرات بدبینیم نه خوشبین، هرچند که به خود آمریکا بدبین هستیم. و بعد از مذاکرات مسقط هم دیدیم که مقامات آمریکایی مثل وزیر دفاع یا خود دونالد ترامپ حتی ویتکاپ اظهارات منفی در واقع اعلام کردن، مخصوصا اظهارات ترامپ که بار دیگر ایران رو تهدید به حمله نظامی کرده. این مسائل در مجموع نشون میده که شرطی کردن اقتصاد ایران و مسائل مالی ایران به مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا کاملا اشتباه هست. یعنی دولت به ویژه بایستی به صورت مستقل از این مذاکرات در مسیر حل و فصل معضلات اقتصادی جامعه پیش بره و حتی اگر یک توافقی هم صورت بگیره نمیشه گفت که اون توافق میتونه به صورت دائم به منزله راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی ایران مطرح بشه.
آقای دکتر، رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان فرمودن که رفع تحریم ها دست ما نیست اما خونسا کردن تحریم ها در اختیار ماست. این سخن به چه معناست به نظر شما؟
خب ببینید، ایران در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که سیاست یا کارزار فشار حداکثری علیه ایران اعلام و اعمال شد، سیاست مقاومت حداکثری رو در پیش گرفت. این مسئله به این معنا هستش که ایران بایستی تلاش کنه به صورت فعال راهکارهایی رو برای خونسا کردن اقدامات خصمانه آمریکا به ویژه در بوده اقتصادی، تجاری و مالی پیدا کنه و این در واقع میتونه باعث خونسا شدن اقدامات خصمانه آمریکا و کم تأثیر شدن تلاش های آمریکا برای تضعیف ایران بشه. در غیر این صورت خود امید بستن به نتیجه مذاکرات و اینکه این نتیجه بتواند بر اقتصاد ما تأثیرات مثبت بذاره، تجربه نشون داده که تجربه نادرست خواهد.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان به موضوع شقاوت جنایتکاران صهیونیست هم اشاره کردند که این روزها به اوج خودش رسیده. با توجه به پافشاری جمهوری اسلامی به موضع حمایت از غزه، دلیل سکوت مدعیان حقوق بشر بر موضوع غزه را چی میبینید شما؟
متاسفانه شواهد و نشون میده و اون واقعیت بیرونی که متاسفانه جامعه جهانی در مقابل جنایات روزمره رژیم صهیونیستی، یعنی کشتار عامدانه مردم غزه، حتی کسایی که زیر چادرهای به سر میبرن و منازلشون از جانب اسرائیل تخریب شده، هیچ گونه واکنش مشخصی نشون نمیدن و حتی اکثر به یک نوع ابراز تأسف بسنده میکنن. طبیعتاً این رویکرد باعث خواهد شد که رژیم صهیونیستی در اقدام و ارتکاب به جنایات بیشتر تشویق بشه و به نظر من در واقع انفعال جهانی و عدم اقدامات قاطع در مقابل اسرائیل باعث شده که این رژیم همه خط قرمزها رو در زمینه حقوق بشر زیر پا بگذاره. مسلماً در وهله اول واکنش مؤثر کشورهای اسلامی و در وهله دوم واکنش مؤثر جامعه جهانی میتونه مانع از اقدامات خصمانه اسرائیل علیه مردم غزه باشه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شما بهتر میدانه. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش، باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره، اصالت داره. من خوال خورد استم. ولی شما که کلانتر هستین، شما که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین، از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوش دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک نوجگان شد و ستیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم در بند و گرفتار، بران سلسل مویم از دید ره خوی تو با عشق شویم، با حال نزارم با حال نظار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونم میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
گاهی انسان‌ها رو این اندیشه متوقف میکنه که نکنه ما اگر عاشق پروردگارمون بخواهیم بشیم، وقت میگن دیگه آقا دیگه نه چپ نگاه کن نه راست نگاه کن، به هیچی دیگه نباید نظر بکنی، فرزند و زن و اینا اینجوری نیست. اگر عاشق او شدی همه رو بیشتر دوست داری، اگر عاشق او شدی هر چیزی برات عزیزتر میشه. عشق او در طول این عشق هاست، در عرض این عشق ها که نیست. برخوردارترین مردم از دنیا کسانی هستن که عاشق پروردگارشون هستن، عالم رو هم تجلیات او میدونن، ازش هم استفاده میکنن. بقیه مردم دود میخورن، فقط از حمام عالم فقط میرن تو تونش دود میخورن. اونی استفاده میکنه که میره در حمام شستشو میکنه و هیچ حرص هم نمیزنه و میاد بیرون. برین تحقیق کن در تاریخ عالم ببینید که برخوردارترین مردم کسانی بودن که ندویدن دنبال این عالم، رفتن دنبال یه عالم دیگری. این جز به کاه به طبع خود حاصل آید. اصل مهم که این نیست که تو بخوای وقت تو تلف این عالم بکنی، تو تلف او بکن، کار بکن، بگو من کار برای کی میکنم؟ بر پروردگارم. گفته که تو کار بکن به این بندگان من، عیال منن اینا، به اینا رو دلشون خوش کن، برشون کار بکن، آب بزن، میوه بکار، نمیدونم صنعت کن، اختراع کن، اکتشاف کن، نگاه کن به این مشکلشون چیه، حل کن. تمام اختراعات از این حسن نیت حاصل میشه. یه آقایی دیدم یک قطره چکانی اختراع کرده بود، پیرمرد 80 سال است ولی جوانه، برای اینکه عشق به زندگی داره، عشق به شما داره، عشق به انسان ها داره، عشق به پروردگارش داره. گفتش که من دیدم اینا وقتی یه وقت کسی خونه نیست، این نمیتونه هی اینو میریزه، اون جایی که باید بریزه نمیریزه، دو تا قطره میریزه این ور، دو تا قطره میریزه اون ور. یه دستگاهی درست کرده که درست اگه شما به اونجا نگاه میکنی میفته درست در اون جایی که باید بیفته. یه کار کوچیکه ولی نشانه عشق. یعنی من شما رو دوست دارم، هر کس که آدم ها رو دوست داره یه کاری برشون میکنه. پس اگر انسان عاشق پروردگار شد، نباید فکر بکنه که ما پس محروم میشیم از هیچ. از هیچی محروم نمیشیم. این نگرانی رو شیطان گول میزنه آدم رو که تو اسیر فقر و درویشی شوی، که مرو آنجا بیاندیشه قوی که اسیر فقر و درویشی شوی. این حرف رو گوش نکن، شیطان میترسونه بی خودی آدم رو. بنابراین عشق وقتی که به کل تعلق گرفت، همسرش هم بیشتر دوست داره. چرا؟ برای اینکه همسرش دیگه برای او یه زن معمولی که نیست، تجلی خداست. اون وقت خیلی فرق میکنه تا اینکه انسان این رو مظهر او بدونه یا اینکه نه این رو به عنوان یه شیء مستقل در نظر بگیره. اگه مستقل در نظر گیره بهش دروغ هم میگه، آزارش هم میکنه، استثمارش هم میکنه، در خدمت خودش میگه. اما اگر تو نگاه کردی که این عیال الله، این تجلی خداست، پس فردا میره پیش خدا میگه که من چیکار کردم، میگه که تو با این چیکار کردی، جرأت میکنه آدم دروغ بگه به اون. خیلی فرق میکنه که ما همین میوه که داریم میخوریم این تجلی خداست. وقتی به اون عنوان میخوریم هم لذت بیشتر میبریم، هم اگر قاعد جای بعد ایثار بکنیم به کسی دیگری فورا ایثار میکنیم، برای اینکه یه سیب دیگه میزنن کف دست، اون ایثار هم یه لذتی خیلی بالاتر از اون سیب داره.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسان
آرزوم
که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد.
شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی 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 بی تو بر من نور تو برگرد، جوانی بی تو بر من نور تو برگرد، ز تنهایی دلم پژمرد برگرد، ز تنهایی دلم پژمرد برگرد، جوانی شاکلا کردم نمیشه چطور بیا فردلی